بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیر، 9 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين، وأن لا قيام يوم الدين على طاعته، وأن لا ملل بيستهلش. وكنيم عليه دوس دقيقين يه بحث خارج از درس بگم تا بعد این روایت معروفی که هست که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سر مبارکت سید الشهدا رو دید، نتحت جبینه ها به مقدم المحمل. والا یه سری بحثایی هست در مورد این که این از جهت سندی معتبر هست معتبر نیست، در کجا آمده.
سلام علیکم.
سر این ها اونا را در مورد این روایت حضرت زینب از زینب هست، نه تحت جبینه ها به مقدم المحمل، این بحثایی هست در مورد که در کجا وارد شده. و خب میگن اولین بار در منتخب ترهی وارد شده، دو منابع قدیمی نیست. و اون بحثای اعتبار مستندش یه مرحله بحث. ولی یه بحث دیگه این که مثلا این درست هست که نتحت جبینه ها به مقدم المحمل، حضرت زینب سرشو بکوبه به چوبه محمل، اضرار به نفس، آیا اضرار به نفس جایزه جایز نیست و اینها. بعضی بندگان خواهی حاجوها نقل میکرد از بعضی ها که این رو میخون، میگفتن این نتحت جبینه ها نیست، این نتحت جبینه ها به مقدم المحمل هست و این مجهول هست و یعنی سرش خورد، بی اختیار سرش خورد به مقدم المحمل. این تفسیر دوتا مشکل داره، یک مشکل لفظی داره یک مشکل معنوی. اما مشکل لفظیش این هست که جبین مذکره، نتحت مؤنثه. اگر نتحت باشه نتح جبینه ها باید بشه، و این که بگیم ما کسب تأنیث میکنه مقدم چیز جبین از ها، شرط کسب تأنیث این هست که بشه مضافون الیه رو جای مضاف قرار داد و تجوزن فعل مستند به مضاف رو به مضاف الیه نسبت داد تجوزن. و اینجا ظاهرن نمیشه گفتش که مثل خود شخص به مقدم محمل خورد و همسالی، و ظاهرن این به اصطلاح وصف این شخص جاری نیست. این یه نکته. نکته دوم که نکته مهمتر هست اون اینه که تو این تفسیر بین دو تا معنا خلط شده، که خیلی بحث مهمی هم هست، گاهی اوقات تو ادبیات توجه بهش نشده. یکی بحث مجهول فعل لازم، مجهول فعل، یکی فعل متعدی، یکی متابع. ببینید کلمه مثلا علمه رو، مثلا کلمه علمه رو، علمه به معنای یاد دادنه. علمتو زیدن، مثلا علمتو زیدن. یه موقع این رو ما میبریم باب تفعل، تعلم زیدون میکنیم یه جوره، یکی این که علم زیدون علم تو زیدن رو مجهول میکنیم، یعنی مفعول رو جای فاعل قرار میدیم، فعل رو از صیغه معلومی به صیغه مجهولی تبدیل میکنیم. بین این دوتا آیا تفاوت معنایی وجود داره یا نداره؟ پاسخ مطلب اینه که کاملا تفاوت داره. علم زیدون یعنی تعلیم، یعنی تعلیم داده شد، ولی تعلم زیدون یعنی زید یاد گرفت. بین این که زید یاد گرفت و زید تعلیم داده شد فرقش اینه، تعلیم داده شد معلم میخواد ولی معلمش مجهوله، تعلمه ولی تعلم زیدون لازم نیست معلم داشته باشه، چه معلم داشته باشه چه معلم نداشته باشه تعلم صدق میکنه. و رو همین جهت هم هست که در بحث متابعه دیگه نمیگن نائب فاعل، میگن فاعل، چون واقعا فاعل دیگه، به تعبیر دیگه اینجوری عرض بکنم، در فعل مجهول نسبت فعل به فاعل هنوز محفوظه، ولو فاعل به اصطلاح دیگه مجهول هست، ذکر نشده. یک فاعل مجهول نامشخص رو در این فعل در نظر میگیریم ولی نمیدونیم، نمیخوایم اون فاعل رو بیان کنیم یا برای اون مجهوله به هر حال. ولی در متابعه دیگه نسبت فعل به فاعل غمزه‌این شده، اگر هم به فرض نسبتی داشته باشه دیگه اون نسبت غمزه‌این شده، رابطه‌ای که این فعل یادگیری با اون شیئی که سابقا مفعول بود این رابطه رو مقام بسنجیم. حالا اینکه فاعل داره فاعل نداره و همسال اینا دیگه به اونها کاری نداریم. رو همین جهت فعل متابعه چون دیگه رابطهش با فاعل قطع شده، اعم از این است که فاعل داشته باشه فاعل خارجی یا فاعل خارجی نداشته باشه. تعلم زیدون یعنی زید یاد گرفت. حالا تعلم زید دو قسمه، گاهی اوقات تعلم به وسیله معلم است، گاهی اوقات تعلم من غیر معلمن است. رو همین جهت ببینید آیه قرآن رو، تو آیه قرآن ما میخونیم افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. یهدی که همون یهددیه، متابعه هداست، هدا یعنی او رو هدایت کرد، اهتدا یعنی به راه راست رفت، هدا یعنی او را به راه راست برد، اهتدا یعنی به راه راست رفت، هدیه که یهدا اون هست یعنی به راه راست برده شد. به راه راست رفت با به راه راست برده شد فرق داره. به راه راست رفت اهم از اینه که کسی او رو به راه راست برده باشه یا نبرده باشه. این آیه میگه کسی که هدایت میکند این حق از پیروی هست، یا کسی که لا یهدی الا ان یهدا، به راه راست نمی رود مگر اینکه او را به راه راست ببرند. یهتدی اعم از اینه که به نحو یهدا باشه یا به نحو غیر یهدا باشه، یعنی متابعه اعم از فعل مجهولی هست. اینجا تو این مثال نتحت جبینها به مقدم المحمل، اگر این آقایون میخواستن تصفیحش بهش بکنن که سرش به چوب محمل خورد، اون باید مثلا انتبهه باشه، باب افتعال بره یا باب مفاعله بره که خورد. نوته ها یعنی سرش را به چوب محمل زدن،
نوته ها یعنی
مشکلی
داره مثلا اگه سرش
داره این نوته ها معنیش این نیست، اشکالی نداره. نوته ها معنیش اینه که سرش را زدند.
خب
نه عشقی سرش رو زدن که نمیخوان بگن، اونایی که میخوان معنا کنن میگن ناخودآگاه سرشون رو زدن، نه کسی اومد سرش رو زد. یا حتی حالا من این رو مطرح میکردم، یا آقای گفتش که خب نوته هم ممکنه فاعلش هم خودش باشه، گفتم خب مشکل حل نشد که، خودش هم زده میشه همون نته دیگه. اگر فاعل اون بحث سر این نیست که اینا میخوان بگن ناخودآگاه من غیر فاعلن، اینی که من غیر فاعلن بخواد معنا بکنه با باب متابعه معنا داره، چون باب متابعه همه یه فاعل پیش نخوابیده، میتواند با فاعل باشد، میتواند بتونه فاعل باشد و سرش خورد، اهم از اینه که دیگری سرش رو بزنه یا دیگری سرش رو نزنه، خب اشکال نداره. اینی که اینجا مهم این هست بین این دوتا معنا خلط شده و خیلی وقتها کلمه متابعه رو به دلیل واژه خاصه، یعنی تفسیر خاصه که در فارسی برای متابعه شده، متابعه رو معنی مجهولی میگیرن یا معنی مجهولی رو با متابعه خلط میکنن. این جمله‌ای که حضرت زین العابدین صلوات الله علیه نسبت به حضرت زینب انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، معلمه فهمتون غیر مفهمه، عالم به معنی داناست. حالا یه مقداری با اون بحثی که دارم تا حدودی فرق داره ولی از جهتی مشابه هست. عالم اعم از اینه که معلم داشته باشه یا معلم نداشته باشه، عالمی که معلم داشته باشد میشه معلم، عالمی که معلم نداشته باشد عالم هست ولی غیر معلم است. عالم غیر معلمه معناش اینه، فهمتون غیر مفهمه. فرق است بین معنای به اصطلاح، یعنی علمه رو ما اگر معنای متابعیش رو در نظر بگیریم، هم علمه رو میتونیم معنای متابعی او بگیریم هم تعلمه رو، تعلمه روشن‌تره از جهاتی، ولی هر کدوم از اینها باشه، چه علمه رو متابعی علمه بگیریم چه تعلمه رو بگیریم، در هیچ یک از اینها مفروض این نیست که لازمه آگاه شدن معلم داشتن هست. اینه که این معنایی که آقایون، این آقای که حاج آقا نحو میکردن میخوان نتحد جمینه ها رو با نتحد حل کنه، این با مجهولی جور در نمیاد. حالا
این تناسب معنایی که کسی سرش رو زد اونم بعیده، مثلا
نه اشکال نداره دیگری سرش رو زد دیگه نمیخوام بگن، نه این که بحث دیگه دیگه اونی که میخوان بگن، میخوان بگن حضرت زینب به محضی که سر مبارک حضرت سید الشهدا رو دید از خود بی خود شد، سرش خورد، اون چیزی نداره که اونا بیان سرشو بزنن به مقدم الوهم الامثال اینا. بعد عرض کنم خدمت شما یه نکته ای رو همینجا عرض بکنم بد نیست. یک موقعی مقاله من خیلی غفلت بیشتر از نزدیک 30 سال قبل از مرحوم غلام حسین یوسفی تو مجله نشر دانش دیدم در مورد افعال مجهول. ایشون داشت که فعل‌هایی که در عربی فعل مجهول هستن، میگه در فارسی کهن غالبا به صیغه مجهولی اون رو ترجمه نمی‌کردن، به جای صیغه مجهولی یک ترکیب خاصی که صیغه معلوم با فاعل جمعی که مرجع ضمیر مشخص نیست بیان میکردن. چطور؟ مثلا قیلل لقمان رو نمیگفتن که به لقمان گفته شد، گفتن لقمان را گفتند، لقمان را گفتند. قتل الحسین رو نمیگفتن حسین کشته شد، گفتن کشتند، حسین را کشتند. قتل الحسین رو ترجمه میکردن حسین را کشتند. و من این رو نگاه میکردم میدیدم بسیاری از مجهول ها رو اگه شما با این ترکیب خاص معنا کنید بسیار زیباتر و ترکیب فصیح فارسی تر در چیز میشه. فرض کنید که وقت لسه اون جمله معروفی که حضرت امیر صلوات الله علیه در روایت از ایشون هست که خطاب به حضرت زهرا گفتن اخت لسه زهرا به اصطلاح چیز، این شما یه موقع ترجمه میکنید زهرا رو کتک خورد حقش رو بود، ولی ترجمه زیباترش اینه که زهرا را کتک زدن، حقش را ربودن و چیز را غصب کردن. ترکیب زیباترش همین ترکیبی است که در فارسی قدیم به کار میره. فاعلش نامجهوله، یعنی مجهول، یعنی اینجور به صورت جمعی مجهول. اینجور نیست که این جمعی مجهول مراد اینه که چند نفر بودن، اصلا چند نفر بودنش نیست اصلا. یه ترکیب خاصه. لقمان را گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان، معنیش نیست چند نفر به لقمان گفتن. همین معنای مجهولی که ما داریم با این تعبیری که فرض کنیم میگه قتل امیرالمومنین، امیرالمومنین را کشتن، معنیش این نیست که یه گروهی ریختن امیرالمومنین کشتن.
مثلا اون جمعه رو میبرید تو اون مجموعه
مجهول بودن نشون بده. این یه ترکیب خاصیه و این ترکیب خاص شما خیلی وقتا، من اینو کاملا دقت کردم تو بسیاری از این ترجمه هایی که به صیغه مجهول ترجمه کردن، اینو به این ترکیب خاصی که در فارسی کهن ما مرسوم بوده ترجمه کنیم خیلی زیباتر هست و روانتر و روشنتر هست، که ما اگر جایی نخواهیم ترجمه کنیم و مستقیم خودمون واژه رو بخوایم به کار ببریم، اون مفهوم رو به کار ببریم، به این صیغه به کار میبریم. این صیغه مجهولهایی که در فارسی خیلی مرسوم شده تحت تأثیر ترجمه لفظ به لفظ به عربی ایجاد شده، و الا خیلی از اینا اگر همینجوری بخوایم خودمون فارسی تعبیر بکنیم با همین ترکیبی که آقای یوسفی نقل میکنه که قدما مطرح میکنن خیلی زیباتره. خب بگذاریم بحث جانبی، گفتن تا رفقا بیان شروع کنیم که رفقا بفیره. خب بگذاریم
قبلش مقام معنوی از زنم دارم گفتید یا نگفت میخواست نگاه الان آخرش بگید که با شأن عدد زینب با اون مشکلی که متحرین ظاهرا حال نرم میکنم.
نه حالا اونش من فعلا بحثی چیز نمیخوام بکنم که اصلا
معنوی و اینها
نه، که اصلا آیا اونا رو جواب داره جواب نداره، اونا رو من کار ندارم. اونا رو یه بحثای خیلی زیادی کردن. بعد یا مثلا میگن که حضرت زینب در اون شرایط دید اگر سرش رو به چوب محمل نزنه مشکل چیز پیدا میکنه، باید خون از سرشون جاری میشد که از جهت طبی پزشکی هم گاهی اوقات حضرت اگر سکته میکرد، حضرت زینب اگر خون جاری نمیشد خیلی وقتا جریان خون خودش باعث میشه که جلوی خیلی از التهابات و فشارهای روحی رو بگیره. والا اون مثلا اون بحثا کارو نمیخوام اصلا
بعدن بحثا بگیرم.
نه حالا اونا منافات با مقامات معنوی اینا نداره، وارد اون بحثاش نمیخواستم بشم اصلا. بیشتر من به این یه سری بحثای ادبی که اینجا در مورد این جمله هست میخواستم اشاره کنم که
خب همین چیزاست که ما افکار می‌زنیم، یعنی این
ذهنشون هست ولی میخوان توجیه. نه اونش اب نداره ما بگیم با مقامات معنوی از زینب ناسازگار است امثال اینها. خب اون بحثا
کجا میشه؟ همون فاعل معلوم میشم همین جور معنی کرد حضرت زرد داری بی اختیار
داری. ها اونم یه بحثای دیگه، اونم یه بحث هست که اصلا آیا ظهور این جملات در معلوم هست مجهول هست. یکی از پاسخاش اینه که این که فعلی که معلوم نسبت داده می شود، این فعل لغتاً و وضعاً ازش اختیار در نمیاد. اون یه بحث اصولی داره، انصرافاً هست و در این جای خاص انصراف وجود نداره. من یه پاسخ دیگه هست، من نمیخواستم همه جوانه به این روایت رو بحث کنم. این هم بحث اصولی داره، بحث کلامی داره، بحث دیگه بیشتر زاویه دیده اون بحث ادبی که اون بحث ادبی به هر حال یه مقداری گاهی اوقات مغفولون عن واقع شده. بعضی از نکات دقیق ادبی که اینها تو کلمات به هر حال آیون مورد توجه قرار نگرفت. بگذاریم، بحث ما در مورد دلیل انصداد بود. مرحوم شیخ انصاری برای دلیل انصداد 4 مقدمه ذکر کردن که مرحوم آخوند این 4 مقدمه رو 5 مقدمه کردن، یکی از مقدمات رو هم تغییر دادن، نحوه بیانش رو یه مقدار با مقدمه‌ای که مرحوم شیخ بیان کرده، مقدمه آخر رو تغییر دادن. و حالا ایشون به جای این که نمیشه به زن رجوع به وهم و شک نمیشه کرد رو، مرحوم شیخ مقدمه 5 رو این ذکر کرده که نمیشه به وهم و شک مراجعه کرد دون از زن. مرحوم آخوند به جای این بحث ترجیح مرجوح، قبح ترجیح مرجوح بر راجح رو ذکر کرده که خب بعضیا اون وجه مرحوم شیخ رو پسندیدن، بعضی وجه مرحوم آخوند رو. من وجه مرحوم آخوند رو تو این جهت بیشتر میپسندم، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. ولی عمده بحثی که هست یک مقدمه دیگری هست که مرحوم شیخ اضافه کرده، مرحوم آخوند اضافه کرده. مرحوم آخوند مقدمات رو 5 کرده و مقدمه اول رو وجود علم اجمالی به تکالیف کثیره فعلیه در شریعت دونسته. خب خیلی از آیون اشکال کردن که این مقدمه نیازی نبود که این مقدمه رو ذکر کنید. مرحوم عرض کنم آقای صدر، مرحوم آقای داماد و دیگران این اشکال رو مطرح کردن. حالا من این اشکال رو تا حدودی شبیه اون چیزی که مرحوم آقای عرض کنم آغازیا اشکال رو ترک کرده ترک کنم. ایشون اینجوری مطرح میکنن، میگن که وجود علم اجمالی بنابر همه تقریبات دلیل انصداد لازم نیست. بعضی تقریبات علم اجمالی رو لازم داره، بعضی تقریبات علم اجمالی لازم نداره. چون مقدمه سوم ما این هست که نمیشه به براءت در همه احکام مراجعه کرد. اینی که نمیشه به براءت مراجعه کرد رو 3 دلیل براش ذکر کردم. یه دلیل اینی که اجماع داریم که نمیشه در احکام به براءت مراجعه کرد. یکی این که لزوم مخالفت کثیره هست که بعضی ها از اون با تعبیر خروج از دین یاد کردن. و سوم براءت در همه احکام با علم اجمالی که داریم منافات داره. در اطراف علم اجمالی براءت در جمعی اطراف نمیشه جاری کرد. خب میگن اگر تقریب ما بر عدم اجرای براءت تنجید علم اجمالی باشه، خب باید یه مقدمه هم علم اجمالی رو مطرح کرد. ولی اگر نه، ما تقریبا اون 2 بیان دیگر رو مطرح بکنیم، نیازی به این تقریب علم اجمالی نیست.
نیازی نیست که، یعنی غلط هم هست.
میگن اصلا دخالت نداره، چیزی که دخالت نداره رو من چی حقیقت. ولی من به نظرم میرسه که اونجوری که مرحوم آخوند مشک کردن صحیح هست و توجه به نکته‌ای که مرحوم آخوند اصلا اینو عرض کردن تو کلمات آقایون نشونه. ببینید بنابر هر 3 تقریبی که وجود داره، ما علم اجمالی برامون معتبره. چون ببینید این که ایشون اولا مرحوم آخوند تعبیر علم اجمالی به اینجور میکنه، میگه علم اجمالی داریم به احکام کثیره فعلیه. با این خصوصیات علم اجباری رو عکس میکنه. این به خاطر اینی که با این ویژگی ها دخالت داشته در بحثش. ایشون میگه اینی که ما اجماع داریم که نمیشه براءت جاری کرد، در جایی که علم داریم که احکام کثیره فعلیه وجود داره، علم اجباری داریم و اجماع داریم. و ما اگر احکام کثیره فعلیه نداشتیم، علم اجباری اجماع هم نداشتیم. یا مثلا محذور لزوم مخالفت کثیره که خروج از دین پیش میاد، کسی که بخواد فقط به احکام معلومه اقتصار کنه و بیش از احکام معلومه به دیگر احکام متعرض نشه، این یعد خارج عن الدین. این به چه خاطر؟ چرا یعد خارج از دین؟ چون علم اجمالی داریم که در سایر این موارد هم احکام زیادی وجود داره. دین رو ما میدانیم منحصر به این نیست، در غیر این موارد هم دین وجود داره، دین وجود داره، و این باعث میشه که بحث خروج از دین مطرح بشه. تو کلام آزیا مطرح میشه که اگر اصلا علم اجمالی هم وجود نداشت، این محظور هست. من نفهمیدم چطور میشه این محظور رو تصویر کرد. این محظور البته دو نکته هست. نکته اینه که علم اجمالی اگر نباشه اون مقدمه تمام نیست، ولی ما نمیخوایم بگیم چون علم اجمالی به ماه و علم اجمالی منجز هست، ماه تو مقدمات تنجیز علم اجمالی رو الزاماً عکس نکرده، خود علم اجمالی رو عکس کرده. و بعدم تو تحلیل مقدمات خود مرحوم آخوند به مقدمه اول خیلی اعتنا داره و یکی از نکات اصلی که ناتمامی در این انسداد رو به او متوقف میکنه همون مقدمه اول هست. ایشون میگه که مقدمه اول این هست که ما علم اجمالی داریم، و بعد میگه ولی این علم اجمالی منحله. علم اجمالی در دایره جمعی شریعت منحل است به علم اجمالی به وجود احکام در دایره اخبار کتب معتبره واصل الینا. پس بنابراین در بیشتر از این دایره ما علم اجمالی نداریم، در غیر این دایره میشه براءت جاری کرد. در رو این عنایت داره من و آخوند. و اگر اصلا این مقدمه رو حذف کنیم، اون مدلی که من و آخوند چیز کرده طرح کرده، اون مدل پیش نمیاد و باید این مقدمه عکس بشه، چون هر سه دلیلی که در مقدمه سوم هست بین علم اجمالی نیاز داره. البته عرض کردم بعضی هاش ممکنه شما حتی این نکته هم بگم، حالا اینو بعد توضیح میدم. خب حالا این نکته رو توجه بفرمایید. اگر ما قائل باشیم در مورد مقدمه سوم، خب عرض شد که سه بیان ذکر شده برای اینکه نمیشه براءت تمسک کرد. یک بیان اینه که اجماع در مسئله وجود داره، یک بیان این هست که لازمه اجرای براءت در همه موارد مخالفت کثیر است، بیان سوم علم اجمالی. خب صحبت اینه که آیا اون دو بیان اول به این بیان سوم ارجاع داده میشه یا خودشون بیان مستقل هستن، و اصلا تحلیل اون بیانات چیه؟ به نظر میرسه که حالا بحث اجماع، که حالا منشأ اجماع چیه، آیا به خاطر اینکه علم اجمالی رو منجز میدونستن چی میدونستن، خب اجماع خیلی من نمیخوام مطرح بحث کنم، چون واقعش اینه که این اجماع یک اجماع تقدیریه. حالا چقدر همین اجماع کاشفیت از قول معصوم داشته باشه، اینجور اجماعات تقدیری ما میگیم ازش قول معصوم رو کشف میکنیم، این اصلا تقریب اجماع تقریب خیلی درستی در اینجور جاها نیست. چون عمده اینه که این اجماع باید کشف کنه از اینکه معصوم با قولش موافق باشه. این اجماعات تقدیری اینجوری موافقتش با قول معصوم کشف نمیشه. یا به تعبیر آقای صدر، علتی که ما اجماع داریم، علتی که ما کشف اجماع میکنیم، اینه که از اول میدانیم برایت جاری نمیشه. یعنی وضوح عدم اجراء براءت باعث میشود ما کشف اجماع کنیم، نه اینکه از این اجماع عدم اجراء براءت رو بتوانیم کشف کنیم. یعنی در رتبه سابقه ما یقین داریم که براءت در همه شریعت جاری نمیشه، به خاطر همین میگیم اگر از افراد هم بپرسیم میگن نه دیگه نمیشه به اصطلاح براءت رو در همه جا جاری کرد. یعنی در واقع اجماع بر عدم جواز رجوع براءت، این اجماع به خاطر این هست که ما در رتبه سابق یقین داریم که براءت جاری نمیشه. شما از اجماع عدم جواز براءت رو نباید در بیارید. در رتبه سابقه خودمون مسلم هست که براءت جاری نمیشه. چون براءت جاری نمیشه، اینه که به هر کسی هم بگیم اون این مطلب واضح رو خب قبول داره، طبیعتاً میگه براءت جاری نمیشه. اینکه اجماع رو خیلی تو این بحث نباید پاش آورد. عمده بحث، بحث تقریبا مخالفت کثیر است. تو مخالفت کثیر خب یه اشکال مطرح شده که مخالفت کثیر آیا یک مشکلی غیر از مشکل علم اجمالی داره؟ فوقش اینه که علم اجمالیه که یه موقع ببینید شما فرض کنید که در هزار تا حکم یه موقعی علم دارید که 100 تاش مطابقه واقع، خب اگر اینو مطابقت نکنید 100 تا مخالفت با واقع هست. یه موقعی علم دارید که در این هزار تا 500 تاش مطابقه واقع، مخالفت به نحوه 500 تایی هست. بله تعداد بیشتر میشه، یعنی هر مقداری که انسان علم داشته باشه که در دایره شریعت ها احکام وجود داره مخالفت بیشتری حاصل میشه. ولی محذور مخالفت بیشتر آیا غیر از محذور اصل عدم جواز اجراء براءت در اطراف شبهه علم اجمالی هست یا یه محذور دیگری هست؟ مرحوم آخوند در واقع اشاره به این میکنم که این محذور محذور دیگری هست، این محذور غیر از اصل محذور علم اجمالیه. توضیح و ذالک اینه که اینجوری عرض کنم، محذوری که اینجا وجود داره محذوریست که اگر در شبهه بدویه هم بود مانع اجرای براءت میشد. محذور محذوری نیست که به خاطر وجود علم اجمالی محذوریت پیدا کرده، در شبهه بدوی هم این محذور وجود داشت. البته الان به دلیلی که علم اجمالی داریم این محذور رو ما کشف کردیم، ولی اگر علم اجمالی هم نداشتیم از راه این محذور رو کشف کردیم مانع اجرای براءت میشد. اون چیه؟ اون اینه که احتمام شارع رو چون کشف میکنیم، این احتمام شارع باعث میشه که ما دیگه نتوانیم براءت رو جاری کنیم. توضیح و ذالک اینه که ببینید ما براءت موضوعش قبح عقاب بلا بیانه. بیانی که مانع اجرای براءت هست، چند جور بیان مانع اجرای براءت هست؟ علم به تکلیف واقعی مانع اجرای براءت، علم به طریق حجیت یک طریق اون هم مانع اجراء قبح‌عقاب بلا بیان، علم به جعل وجوب احتیاط به عنوان یک حکم ظاهری هم مانع اجراء براءت هست. چون بیانی که در قبح‌عقاب بیان شرطه لازم نیست به عنوان واقعی باشه، بیانی که نسبت به لزوم احتیاط هم باشه اون بیان هم کافی هست. این که لزوم احتیاط چجوری ما کشف کنیم که اینجا بیان نسبت به لزوم احتیاط هست؟ گاهی اوقات به خاطر مثلا ادله شرعیه خاصه ای است که گفته که مثلا در فلان مورد احتیاط کنید، یا به خاطر اجماع هست که مثلا در مسائل مهمه مثل دماء و فروج باید احتیاط کرد، ادله لفظیه یا ادله لبیه‌ای که مستقیما دال بر لزوم احتیاط هست. یه موقع اینجوریه، یه موقعی هست نه، از علت جعل وجوب احتیاط به برهان لمی ما جعل وجوب احتیاط رو کشف میکنیم. من واقعا اینجوری میفرمایم، میفرمایم که ما اهتمام شارع رو به احکام کثیره وقتی کشف کردیم، این اهتمام باعث میشه که ما بفهمیم که شارع نسبت به این احکام کثیره حتما براءت جاری نکرده. پس بنابراین با اجرای براءت، با اجرای براءت، اجرای براءت در این مورد مشکلش این هست که ما علم داریم که شارع احتیاط رو اینجا فی الجمله جعل کرده. حالا به نحو کلی نمیخوایم بگیم که تو مقدمات دیگه، میگیم که محظور مخالفت کثیره باعث میشود که ما علم پیدا کنیم که شارع در مورد در جایی که چنین محظوری وجود دارد براءت رو اجازه نداده باشه.
شما قرار شد تو فرض کنید که مخالفت کثیره باشد اما علم اجباری نباشد.
نه، بس این هست. ببینید، میگم اون چیزی که منشأ عدم اجرای براءت هست علم به جعل احتیاطه. علم به جعل احتیاط از کجا ناشی شده است؟ از علم به اهتمام شارع که علت جعل براءته. اگر جایی علم به اهتمام شارع رو در شما بدوی هم شما کشف کردید، مخالفت کثیره منش در منحنفی مخالفت کثیره منشأ می شود که علم به اهتمام شارع حاصل بشه. توجه کنید، نمیخوایم بگیم اگر علم به مخالفت کثیره شما بخواید حاصل کنید اون علم اجمالی میخواد. یعنی توجه بکنید، اینی که این منافات با اون عرض من نداره. توجه، من عرض کردم تمام اون سه دلیلی که بر عدم جواز رجوع به براءت هست اون علم اجمالی درش معتبره، ولی نه به جهت این که علم اجمالی اگر نباشه، علتش اینه که اگر علم اجمالی نباشه اون نکته‌ای که کشف اهتمام شارع هست حاصل نمیشه. ولی اگر تفاوتاً از جایی کشف میکردیم براءت جاری نمیشد، چون براءت عدم اجراش متوقف بر علم اجمالی به مخالفت کثیره نیست. همین مقدار که من علم داشته باشم که شارع این به اون واقعیتش علا فرض الوقوع انقدر اهتمام داره که لا یرضا به ترکه، از او کشف میکنم که حتما لزوم احتیاط رو جعل کرده، و لزوم احتیاط رو هم که جعل کرده باشه با علم به جعل لزوم احتیاط خب حقا بلا بیان جاری نمیشه. اگه در جایی من هم همچین مطلب رو احراز کنم مطلب تمامه، ولی در بحث انصداد مشکلش اینه که ما راهی دیگه نداریم برای کشف اهتمام شاره. در خصوص بحث انصداد کشف اهتمام شارع به احکام واقعیه به مقداری که از این اهتمام جعل لزوم احتیاط رو ما کشف کنیم متوقف از این علم اجمالیه، اونم علم اجمالی خاص. عرض کردم مرحوم آخون اینو توضیح دادم، بر همین مرحوم آخون اصل علم اجمالی به لزوم تکلیف رو اصلا نکرده در مقدمات، میگه علم اجمالی داریم به وجود تکالیف کثیره، کثیره فعلیه. علم اجمالی داریم به وجود تکالیف کثیره فعلیه. این تکالیف کثیره فعلیه، این قیودات رو برای چی ایشون عکس کرده؟ اون فعلیش در این بحث ما خیلی دخالت نداره، اون فعلیش در تنجیز علم اجمالی شرطه، چون علم به تکلیف فعلی باید باشه تا تنجیز بکنه.
اون چیزی که اینجا هست میگه چون احکام کثیره هست، خود احکام کثیره بودن باعث میشه که ما علم داشته باشیم که شارع نسبت به این احکام کثیرش بی‌اعتنا نیست، اهتمام داره. اهتمام که داره، لازمه اهتمام داشتن اینه که حتما جعل احتیاط کرده باشه. جعل احتیاطی کرده باشه خب غافل بیان جاری نمیشه. این بیان فریه بیان منم خونده دیگه، ایشون میگه که چطور اینجا خب غافل بیان جاری نمیشه؟ ایشون میگه به دلیل اینکه ما جعل احتیاط رو کشف کردیم. و جعل احتیاط رو از کجا کشف کردیم؟ از اهتمام شارع نسبت به این احکام کشف کردیم. بحث اینه که اهتمام شارع به جعل احکام رو از کجا کشف میکنید؟ از این که اگر بخواید براءت جاری کنید مخالفت کثیره حاصل میشه.
این مشه همین همون مجموعه.
بله همینجوره.
خب نه، حالا جایی
قرار
شد فرض بشه که
احتمام،
یعنی احتمام باعث مخالفت کثیره بشه.
نه 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 نه، در ما نحنفی مخالفت کثیره دخالت داره.
نه
اصل قضیه این هست که چون مشکل مخالفت کثیره نیست، عرض کردم لب قضیه اون مشکلی که باعث میشه برای جاری نشه احتمام شارعه. در ما نحنفی احتمام شارع رو از علم اجمالی به وجود احکام کثیره کشف کردیم. اگر در جای دیگه شما احتمام شارع رو کشف کنید مانع اجرای براءته، ولی در ما نحنفی این علم اجمالی لازمه. چون اگر این علم اجمالی نباشه اون نکته‌ای که کشف احتمام شارع هست شما اون رو نمیتوانید کشف کنید. کشف احتمام شارع هم نشد، کشف جعل براءت هم نمیشه. کشف جعل براءت هم نشد، خب قابل بیان میگه اینجا براءت شرعی عقلی
هم
نیست.
ما اغلب با منظور مخالفت یه جور در طول هم شدن نه در عرض هم دیگه، اون که همون جایی هم که علم اجمالی هست
خب
شما به واسطه علم اجمالی احتمام شارع رو دست میارید
بعد
از احتمام شارع
خب همینجوره
همینجوره.
نه ما نگفتیم یکی از مقدمات علم اجمالیه دیگه. ما میگیم اولا علم اجمالی داریم به احکام کثیره، چون علم اجمالی داریم به احکام کثیره، این علم اجمالی به احکام کثیره باعث میشه که براءت اجرا نشه. مثلا
نهایتا میشد که مخالفت منظور مخالفت با علم اجمالی دو تا دلیل مستقله.
نه یه بیان این هست که اصلا به طور کلی علم اجمالی مانه، یه بیان اینه
دیگه.
این دیگه این دیگه هم هر چی باشه، کثیره باشه غیر کثیره باشه، یه بیان دیگه به این جهتش کار نداریم. میگیم این علم اجمالی که در باب انسداد هست، این علم اجمالی یه ویژگی داره که اگر علم اجمالی های دیگر ما منجز نداریم، این مانع اجرای براءت میشه. چرا؟ چون علم اجمالی به احکام کثیره است و علم اجمالی به احکام کثیره احتمام شارع رو برای انسان کشف میکند و احتمام شارع که کشف شد جعل وجوب احتیاط در اینجا کشف میشود که اون مانع اجرای قبله قابل بیانه.
احتمام شارع باید کنارش علم اجمالی باشه؟
نه نه لازم نیست. لازم نیست برات در موارد امور مهمه دیگه.
نه مثلا تو هزار تا اگر یه دونش هم ما هیچ احتمالی ندیم
که توجه بکنید. نه بابا نه در امور مهمه دیگه. در امور مهمه میگیم اینجا قتله. اگر واقعا شارع فرض کنید که در جایی ما شک داریم که آیا با قول یک نفر حق ثابت میشه یا ثابت نمیشه، میخوام بگن نه اینجا به قول یک نفر حق ثابت نمیشه، الحدود تو ضرب شبهات مبناش همینه دیگه. میگن چون امور مهمه یه. چون امور مهمه یه. نه یقین داریم که
اما احتمال کافی دیگه.
احتمال دیگه پس علم اجمالی نمیخواد دیگه.
آخه اون احتمالا
بخاطر نه رفتی علم اجمالی به طور کلی کشف احتمام به علم اجمالی مربوط نیست، ولی در ما نحنفی راه دیگه نداریم چون امور مهمه نیستن. یعنی احتمام گاهی اوقات از جهت کمیت احراز میشه، گاهی از جهت کیفیت. در ما نحنفی جنبه کمیش مهمه، در بعضی موارد جنبه کیفیش مهمه. در مانحنفی علم اجمالی دخالت داره، به دلیل اینکه اگه علم اجمالی نبود راه دیگه نداشتیم. از اگر یه جایی راه دیگه داشتیم خب نداره. اینه که بنابراین به نظر میرسه که بحث مرحوم آخوند تو کلمات آیونه دیگه درست تحلیل نشده، ولی خیلی بحث روون و روشنی هست اگر کسی مجموع فرمایشات ایشون رو کنار هم بگذاره. این عرضی که گرم همش این فرمایش مرحوم آخوند، تعجبه که اینجوری با کلمات مرحوم آخوند برخورد شده و این اشکالات رو به این سطح بهشون مطرح کردن. عمده حالا بحثای دیگه است. حالا این وقت گذشت، حالا این تحلیل این سه تا مقدمه، این که بر اساس مبنای معروف آقایون در تنجیز علم اجمالی و این بحثا بود، حالا بحث این است که آیا رو مبناهای حاجه‌ها در تنجیز علم اجمالی که از اخبار خاصه استفاده میکنن جایگاه این سه تا استدلالی که مرحوم شیخ مطرح کردن برای عدم اجرای براءت چیه؟ این ان شاء الله فردا توضیح. صلی الله علیه و آله.